انجمن از هم میپاشه با این حمله ها. بالاخره ستارخان راه میفته به روایتی با 8 نفر، به روایتی با 12 نفر راه میفته و تو کوچه ها و تمام بیدقهای سفید و روس را از پشت اونها میاره بیرون و اون داد معروف رو میزنه که اگر کسی پرچم داشته باشه پرچم و فریاد میزنه هر کس در خونه بمانه نامرده. و اون فریادی که به داد میزنه که بیدق روس برای ما شایستگی نداره به قول احمد کسروی، باز هم به قول کسروی و بسیاری از مورخین دیگه، سر تا سر تبریز در اختیار دشمن ضد مشروطه است. اسلامیچی ها احکام وحشتناک صادر میکنن. یکی از اعلامیه هاشون میگه ای مسلمانان همت نمایید، پس غیرت کجاست؟ اینو محمد باقر بیجویی مینویسه. این بابی ها یعنی مشروطه چی ها جمع شدن به اسم مشروطه میخواهند مذهب خودشان را آشکار نمایند. بر همه شماها جهاد لازم است تا ریشه این نامذهبان را از روی زمین برکنید. این بازم یه نکته خیلی جالبه. با کسروی از مقداری از نوشتنش برمیاد که حسرت میخوره، میگه که اون بزرگوارانی که در روحانیونی که در تهران بودند و مشروطه چیها را رهبری میکردند در تبریز چنان بزرگانی نبودند. من یه طور دیگر نگاه میکنم. به جز آیات ثلاثه‌ای که در نجف بودند و حمایت میکردند، میدونیم که نماینده آخوند خراسانی برای حمایت از حرکت ستارخان را میفته تا خانقین میاد، ولی احکامی که آورده و دعوت به حمایت از ستارخان که میکنه اثر نمیکنه، کسی توجه نمیکنه، در کرمانشاه هم کسی محل نمیذاره. در آذر در تبریز چند تا مجتهدی که هستن اونها به ضد مشروطه ها پیوستن، حاج میرزا حسن مجتهد از جمله، میر هاشم و بقیه دلچی. ولی در این طرف قضیه روحانیون هستن، اما نه روحانیون در هیبت و به اصطلاح مرتبت اجتهاد یا مرجع تقلید، وعاظی هستن که نقشی که بازی میکنن از ده ها مجتهد قوی تره. به همین دلیل در صحبت گذشتم اشاره کردم که گفته شده که مشروطه رو در تبریز دو به اصطلاح دو تفنگ، سه هنجره و یک کلاه نجات داد. کلاه حاج مهدی کوزه کنانی، سه هنجره حاج میرزا جواد ناطق، شیخ سلیم و حاج میرزا حسین واعظ، و بعد هم اون دو تفنگ هم سردارخان و باقرخان. خب اینها بودند. البته شیخ علی اصغر لیلاوایی و دیگران اینها مرتب با مردم صحبت می کردن و آشنایی های بیشتر از مشروطه می دادن. سخنرانی های اینها بسیار خوندنی و جالبه. شعرهایی که میخونن، از جمله شیخ محمد خیابانی که اون روزا جوان تر بود، صحبت هایی که میکنن، مثال هایی که میزنن، از کیانیان حرف میزنن، از کاوه حرف میزنن، از سیاوش حرف میزنن، از رستم حرف میزنن، از رخش حرف میزنن، از زال پیلتن حرف میزنن، از به قول خودشون اون روزا از 5000 سال تمدن حرف میزنن. اینها بجز این که تو بپذیری که یک خط ممتد 5000 ای در اونجا دیده میشه، چه چیز دیگری میتونیم بگیم؟ مگه آدم میتونه، مگه من الان میتونم بشینم از کارهایی که انگلیسی ها 600 سال پیش کردن به خودم ببالم؟ باید یه چیزی داشته باشم تا درست در بیاد. نشون بوده با وجودی که گفته میشه فضای تاریک بی سوادی برقرار بوده، با وجود این دست کم اگر همه مردم، نه از دهن این سخنرانان به اصطلاح آزادی خواه از یک طرف و از معرکه گردانان و به اصطلاح شاهنامه خوانان در قهوه خونه ها ما میبینیم که نبا با یک خط خیلی قوی و محکم و راست و بی اعوجاج بی کدکونگی تا درازن چند هزار سال ادامه داره. اگر این همه فراز نشیب پشت سر گذاشتن، حالا رو پای خودشون ایستادن و میخوان حق خودشون رو بگیرند. پرچم ها رو میزنند، در خونه ها رو میزنند و داد میزنند، از همه میخوان پرچم ها رو بندازن. همین خیز محاصره میکنن که خونه ستار خانون جاست و به نوشته بسیاری ها ستار ایران در ظلمت فرو میه و هیچ صدا از هیچ جا بلند نمیشه مگر در تبریز. سر تا سر تبریز در سکوت و ظلم و جنایت فرو میره، همه جا خاموش به جز محله همیخیز و اونجا هم همه ساکت به جز خونه ستارخان و چند نفری که در کنارش هستند. این شمعی که به نظر میرسه داره یواش یواش با توفان وحشتناک دیکتاتوری خاموش بشه، چنان شعله بر میشه که چندی نمیگذره که در رشت کمیته ستارخان درست میشه و آزادی خواهان اونجا هم مثل آذربایجان در ارتباط با بیرون از ایران آگاهی های سیاسی بالا، اونها هم به ولوله میفتن، به تلاش میفتن، اسم کمیته شون هم کمیته ستار میذارن که یکی از کسانی که در اونجا خیلی فعاله یه پرمخانه، چون اون هم اشتباهات اگر هم متهم نکنم به بداندیشگی اشتباهات استراتژیکی بزرگ مرتکب میشه که به قیمت گزافی برای انقلاب مشروط تموم میشه که یکی از بزرگترینش اصرار ایشون برای انتخاب سپهدار تونکاربونی به عنوان رهبر حرکت انقلابی. غافل از این که یا ایشون غافل بوده یا میدونسته، ولی برای عموم غافل که اینها قرارمدارهایی از پیش گذاشتن و معمولی از سفارت انگلیس به نام چرچیل نه اون وینستون، اون ارتباطاتی داره و قرارمدارهایی گذاشته شده که دقیقا بعد از این که تونستن کلک ستارخان باقرخان انجمن تبریز رو بکنن و اونها رو از بین ببرن یا ساکت بکنن، اینها حرکت بکنن و چنان انتقال قدرت انجام بگیره که تنها با جابجایی محمد علی شاه به احمد شاه اونهایی که میبایستی حکومت رو به دست بگیرن اونها بتونن بیان و قدرت رو به دست بگیرن. الان همچنان که اشاره کردن زمینه رو چنان فراهم میکنن که هیئت مدیره انقلاب که 12 نفره، محمد ولی خان تونکاربونی همون سپهدار، حاج علی قلی خان بختیاری سردار اسعد، تقی‌زاده، ابراهیم حکیمی که اشاره کردم حکیم الموج، صادق صادق، عبدالحسین خان سردار موهی اکبر که دربارش بسیار حرف و سخن هست، جالب حسین قلی خان نواب که عضو هیئت مدیره انقلاب تبعه انگلیسه، یعنی اینایی که ممکنه بگن آقا مگه فراماسون بودن بده، دست کم این یکی تبعی انگلیسه، مرتضی قلی خان سنی و دوله، محمد علی تربیت شوهر خواهر یا برادر زن تبریزاده و حسن مسوق، همون مسوق دوله که در قرارداد 1913 مملکتش رو برای 200,000 لیره میفروشه به انگلیسی ها.
بله.
و اینا در همچنان که اشاره کردم حاج علی قلی خان و سردار اسعد بختیاری و سردار اسعد بختیاری با تقی‌زاده، پیرنیا، ابوالحسن مهدی قلی هدایت مخبر السلطنه در کافه دولاپه پاریس جلساتی برای هماهنگی تصرف تهران میذارند که بعدن هم عمل میکنه.
بله.
من فکر میکنم که این جلسه رو در همین جا من تموم بکنم، بعد به بخش جز جز سفاز انقلاب 11 ماهه بپردازم که در اونجا هم بحثای بسیار به روز تطبیق دادنی وجود داره که میتونیم تا درس‌های زیادی برای امروزمون بگیریم.
روز شما خسته نباشید. به پایان هم نقل قولی از زنده یاد کسروی بکنیم که خود اون موقع در تبریز بوده، که چون از کوچه ها گذشتی پیاپی این شعر را از زبان بچگان شنیدی که دولت مشروطه ما زنده و جاوید باد، ملت مشاق ایران زنده و جاوید باد.
شما که این کارو کردید واسه اجازه بدید من چند بیت از شعر بلند شهریار رو که اسمش از به پیشگاه آذربایجان عزیزم رو بخونم.
لطف بفرمایید.
و که این جلسه رو به پایان ببریم. میگه که چون سمند ناز بخششو میخونم همه بلنده.
بله.
چون سمند ناز ماند پیکر کوه سهند. کشتکاب از مهر و مه بندند و زین از آسمان شهسوانهای جوانت یا شهسوانهای جوانت شهسوارانی دلیر تره چوگان چشم آهو مژه تیر ابرو کمان ابرو کمان قد بلند و چهارشانه سینه پهن و پیلتن ترکمانی از چون رخش تهمتن زیر ران شیر را پهلو درد چون پهلوان زابلی یعنی رستم دست تا زانو رسد چون اردشیر بابکان یعنی اردشیر دراز دست چون به کام دوستان باشد ندیم نازنین چون به جان دشمنان تازد بلای ناگهان مردم چادر نشینت با هنر والا گوهر داستان نو کرده از ایرانیان باستان مرزبان بودند اینان تا سلاحی داشتند خادمی بی مزد منت جان فروشی رایگان همون حرفایی که زدم که همیشه خط مقدمه دفاع از ایران
بله.
بعد میگه این همان تبریز چند در دورهای انقلاب پیشتاز جنگ بود و پهلوان داستان این همان تبریز که از خون جوانانش هنوز لاله‌گون بینی همی رود ارس دشت مغان این همان تبریز رویین تن که در میدان جنگ از مصاف دشمنان هرگز نپیچیدی انان با خطی برجسته در تاریخ ایران نقش بست همت والای سردار مهین ستار خان این همان تبریز که از جانبازی مردانگی در ره عشق وطن صد ره فزون داد امتحان این همان تبریز کمسال خیابانی در او جان برافشاندند بر شمع وطن پروانه سان این همان تبریز خونین دل که بر جانش زدند دوستان زخم زبان و دشمنان نیش سنان گه ندیم اجنبی خواندند و گه عضو فلج این عضو فلج رو وثوق دوله گفته بود
بله.
یادمون باشه گه ندیم اجنبی خواندند و گه عضو فلج کودل یاران فرق خادم و خائن ندان این قصیدت را که جوش خون ایرانیت است گوهرافشان خواستن در پای مردان جوان آن که جز آزادی ملت ندارد آرزو آن که جز آبادی میهن ندارد آرمان شهریارا تا بود از آب آتش را گزند باد خاک پاک ایران جوان مهد امان چنین باد چنین تنیم درود بر روان شهریار بزرگ ما هم باد
درود بر روان شهریار و درود بر روان همه بزرگان عزیز ایران زمین و با سپاس مجدد از حضور شما و اینکه در این گفتگو شرکت کردید تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی برزی داریم
روز روزگار بر شما و شنوندگانتون خوش خدا نگهدار
اوقات بر شما شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی در دنباله بحث انقلاب مشروطیت و آموزه‌ها و درس‌های آن برای امروز ایران با توجه به قیام شکوهمند و افتخارآمیز ملت ایران با شعارهای استقلال طلبانه، آزادی خواهانه و جمهوری ایران خواهانه. اولین کودتای پس از مشروطیت، کودتای 22 خرداد محمد علی شاهی و به توپ بستن مجلس شورای ملی، سرکوب و کشتار مخالفین در تهران و دیگر شهرها، در انقلاب 11 ماهه تبریز ما با رویداد نوینی از آموزش، تاکتیک، حمایت، پشت جبهه، مدیریت، فداکاری ها و جانفشانی ها و بسیاری دیگر ارزش ها روبرو هستیم که نشانگر یک الگوی تمام عیار به شدت خودآگاهی که برای آزادی و حکومت قانون در ایران حاضر به پرداخت هر بهایی می باشد. در واقع یک آینه خودآگاهی ملی که اگر آن مبارزه 11 ماهه در همه ایران برپا می شد، امروز ایران و همینطور منطقه در این وضعیت و شرایط این چنین در هم ریخته و بحرانی نبود. حساسیت و هوشیاری و دلنگرانی مردم تبریز از اعمال محمد علی شاه با توجه به شناختی که از او و در زمان ولیعهدیش داشتند که باعث خیزش و قیام به هنگام تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان شد. پاسخ ستارخان به پاختیانوف کنسول روسیه درباره انقلاب مشروطیت و پرچم روسیه توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.